أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مورداتی که عنوانش به این صورت است که خواطر نفسانی و وسواس شیطانی از جمله مورداتی است. از کردیم که باید در چندین جلسه صورتهای مختلفش را توضیح بدهیم که خواطر و وسواس که از جمله مورداتی است و اکثر افراد حتی اونهایی که به ظاهر خوب هستند یا به محاسبات معمولی خوب هستند از این راه ها به هلاکت بیفتند، برای ثابت هم از مهمترین موانع همین خواطر و وسواس است. به این لحاظ اینها را در صورت های مختلفش که هست توضیحی داده باشیم در عرض چندین جلسه. در جلسه گذشته از کردیم که به طور کلی آنچه که به قلب وارد می شود یا به قلب عارض می شود و آور می شود به عنوان دقیق تعریف کلی از نظر علما اخلاق خواطر گفته می شود. خواطر یعنی اونچه که به قلب می آید، آنچه به قلب را مشغول می کند، وارد به قلب می شود. اینها یک نظر تقسیم می شود به دو قسمت، خواطر ملکی و خواطر شیطانی و نفسانی. اون قسمت از خواطری که انسان را به سوی مقصد و عوالم قرب و معنا و طهارت و قدس سوق می دهد، اونها را خواطر ملکی می گوییم، خواطر ملکی یا القاعات ملکی و رحمانی. و آن قسمت از خواطر که به قلب می آید و در مجموع قلب را در جهت خلاف مقصد قرار می دهد، اونها را می گوییم خواطر شیطانی و خواطر نفسانی. این یک تقسیم کلی است. البته اون قسمت مبرکات پس روشن است که خواطر شیطانی و نفسانی است. در باب خواطر شیطانی و نفسانی که از مهلکات است و مهم هم است، باید به صورت‌های مختلفی این خواطر را تقسیم کرد. یک صورت همون بود که در جلسه گذشته توضیح دادیم به عنوان حدیث نفس نظر کن هست که نمی‌شود گفت اون از مهلکات است، البته نبودش بهتر است و نمی شود هم گفت نفس از اون جهت، روح از اون جهت هیچ ظلمتی تیرگی بر نمی دارد. اما مؤاخذ نمی شود انسان در برابر اون حدیث نفس که هفته گذشته توضیح دادیم. در این جلسه و جلسات بعد انشاءالله به قسمت های دیگری از این خواطر شیطانی و نفسانی می پردازیم. حدیث نفس یک قسمش بود که مؤاخذه نداشت، درش نبودش بهتر از توضیح دادیم. قسم دوم از خواطر شیطانی و نفسانی که در این جلسه توضیح می دهیم به ترتیب، عبارت است از اون قسمت از خواطر و وساوس که در قلب انسان می آید، خواطر و وساوسی که در قلب انسان عارض می شود به قلب انسان می آید و در خصوص عقاید نیست مانند حدیث نفس، بلکه در خصوص معصیت و گناه است. معصیت و گناه از اول نوشی که در این جلسه بحث می کنیم روشن بشود. خواطری که شیطانی و نفسانی به قلب می آید در خصوص معصیت، گناه و آنچه خدا از اون نهی فرموده است. این قسمت از خواطر، از خواطر شیطانی است و نفسانی است. ببینیم که این چه صورتی دارد برای همه و مخصوصا برای صادق. خواطری که در باب معصیت و گناه است، یعنی به قلب چیزی وارد می شود که انسان را به سوی گناه دعوت می کند، به سوی معصیت دعوت میکنند. خاطری به قلب می آید در باب معصیت، خاطری به قلب می آید در باب گناه. این چه صورتی دارد؟ یکی از اقسام خواطر است. اینجا هم باید خوب دقت کنید که یک تقسیماتی داشته باشیم، یعنی خود این نوع خاطرها منشده از این نوع به قلب می آید در باب معصیت صورتی دارد خارج از اختیار. وقتی گذاشتم بعضی از دوستان بعد از جلسه سوال کردن، من گفتم اینها رو توضیح خواهیم داد انشاءالله خوب دقت کنید. برای همه ما اینا مبتلا بید و دانستنش لازم که در طریق سلوک به اون معنای خصوص قدم گذاشته باشیم که نباشیم عنوان یک مؤمن و موحد و معتقد و مسلمان. قسمتی از این خواطر که به گناه مربوط است و خارج از اختیار است، یعنی بدون اختیار در قلب انسان رغبت به گناه پیدا می شود. بدون اختیار تو رغبت میل میاد در قلب، رغبت و میلی که بی اختیار است. خوب دقت کنید، نه اونی که انسان با اختیار خودش می نشیند و تصور می کند چیزی را، گناهی را، و احیانا لذت هم می برد. اونها را عرض نمی کنم، خارج از اختیار نیست، اونها را بعد عرض می کنم. به خودی خود بدون اختیار در قلب انسان رغبت و میل به گناه خارج از اختیار می آن خطور می کنه. خاطر است، خاطر شیطانی است، خاطر نفسانی است، اما خارج از اختیار است. آنچه که به اختیار انسان مربوط است، انسان با اختیار خود را ترک می کند، اینجور کسی است. ولی خارج از اختیار چنین خواطری، رغبت‌هایی، میل‌هایی به معصیت به قلب انسان خطور می کند. خب این چه صورتی دارد؟ چه حکمی دارد؟ البته به یک نظر خوب دقت کنید، این بود و نبودش با هم یکی نیست. یعنی اون قلبی که از این خواطر خارج از اختیار هم ندارد، اون با اون قلبی که و با اون روحی که از این نوع خواطر به سراغ او می آید، شما خودتون عقلتون خیلی روشن قضاوت می کند که این دو با هم یکی نیست. این اندازه فرق را دیگه نمیشه این کار کرد، گرچه خارج از اختیار است، اما بالاخره فرق است بین اون قلب و روحی که به صورت غیر اختیاری رغبت و میل به معصیتی به او هجوم می آورد و بین اون قلبی که این هجوم در او حتی بی اختیار یعنی در او نیست. این فاصله را چه دیگه نمیشود این کار کرد. اما از این که گذشتیم، ببینیم آیا این مؤاخذه دارد یا نه. مؤاخذه ندارد. در بعد، این در عوالم بعدی بعد از مرگ، در برزخ و برازخ و عوالم حشر و قیامت و حساب و کتاب، این نوع خواطر که خارج از اختیار است، بدون اختیار رغبتی و معصیت پیش میاد و فورا انسان منصرف میشود، خارج از اختیار، اون مؤاخذه ندارد. انسان خودش هم خوشش نمیاد چنین کسی که با اختیار از تصور معصیت اینها کنار است، مسلماً از این بی اختیارش انزجار دارد و این انزجار نمیگذارد انسان مورد مؤاخذه قرار بگیرد که خارج از اختیار بوده و منزجر هم بوده. در اینجا در باطن هم آنچنان لطمه‌ای به عنوان مبرک به انسان به سالش بزند، این آنچنان لطمه نمیزند. دقت کردید، در قیامت مؤاخذه ندارد، در اینجا هم خارج از اختیارش برای سالش آن لطمه را که باید بزند نمیزند. چیزی که اونجا مؤاخذه ندارد، اینجا هم مؤاخذهش در درون به اون معنا نیست. یعنی برای سالش مؤاخذه نمیشود که لطمه بخورد از اون ناحیه، گرچه اون نقطه را فراموش نکنید، بود و نبودش با هم یکی نیست. این صورت از خواطر که خارج از اختیار است روشن شد برای ما. در این باب توجه داشته باشید که من به یک آیه، یعنی به دو آیه از خودم اشاره می کنم، شما در نظر داشته باشید. آیه داریم در سوره بقره 284، آیه 284. در این آیه اینجور می فرماید آیا از اون آیات تکان دهنده است اونها به زمینه آیات دیگر نتیجه که در این قسمت را گفته مؤاخذه ندارد را می گیریم. در این آیه می فرماید لله ما فی السماوات و ما فی الارض و این طب دو ما فی انفسکم او تو فروهو یه حاسبکم به الله و یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله علی کل شیء قدیر. می فرماید همه چیز در تحت ملک و تصرف و تدبیر خداست. لله ملک السماوات و الارض، به همه مسلط است. اول آیه اینجور شروع میشه ملک السماوات و الارض برای اوست. اول آیه به ذیل آیه مسلما اشتباه دارد، همه چیز در اختیار اوست. لذا الان لذا را من میگم شما آنچه در باطنتون هست را ظاهر بکنید یا ظاهر نکنید خدا روش حساب خواهد کرد. دقت میکنید آنچه در باطن دارید را به ظهور بیاورید یا نیاورید خدا یو حاسب کن به الله، خدا حسابش رو باز میکند روی آنچه در درون شماست. چون الله ملک السماوات چی؟ بلعرض. چون همه چیز مال و در اختیار و در تحت نظارت و تدبیر و تسلط و سیطره و هیمنه اوست، بلذا هرچی در درونتون هست خدا حسابش رو خواهد کرد، ظاهر بکنید یا نکنید. بعد فیعذب و فیغفر لمن یشاء و هر کسی را خاص مغفرت را شامل حالش می کند و هر کسی را خاص مورد عذاب قرار می دهد. فیعذب من یشاء و الله علی کل شیء قدیر، خدا به همه چیز قدرت دارد. این یک آیه بود. یاد از کنم که میبینید این آیه به اطلاقش به این معنا شمو دارد آنچه در باطن هست خدا روی اون حساب باز خواهد کرد. خوب دقت کنید. و این آیه به اطلاقش خیلی خطرناک است، برای ما این خطرناک است. میفرماید آنچه در درون دارید به ظاهر برسانید، نرسانید و حاسب کن به الله این تو دو مافی هم بسه کن او تو پروبو حاسب کن به الله، خدا رو حساب باز میکنه. خب به اطلاقش خیلی فرضا وقتی که این آیه نازل شد در زمان رسول، در وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودن، یاران و اصحاب رسول الله مؤمنین و مسلمین از این آیه خیلی به وحشت افتادن. اگر این چنین باشد حتی اونی که الان عرض می کردیم قسمت اول از خواطر شیطانی و نفسانی حتی خارج از اختیار است، الان توضیح دادیم مؤاخذه ندارد. خب خاطری به قلب میاد در بار با در باب معصیت رغبتی بی اختیار گذری به صورت خطور در قلب پیدا می شود به معصیت، اما بی اختیار است، خارج از اختیار است. چیکار بکنیم؟ هرچه دلمون می خواد منزجریم نیاد، اما میاد. حتی اینها را این آیه چی می شود؟ آیه شمول پیدا می کرد. بلیسه خیلی به وحشت افتادن، ناراحت شدن، به رسول اکرم صلوات الله علیه مطلب را گفتن به صورت شکوه و شکایت که چی پس حالا بعد ما چنین چنان خواهد شد و چیزهایی به قلب ما میاد. اینجور گفتن که خودمونم راضی نیستیم، خوشمون نمیاد، بلی فتوراتی می شود در درد. بعد رسول الله اینجا اول رسول الله فرمود که شما مانند یهودی بنی اسرائیل شدید که گفتند که ربنا سمعنا و اطعنا، بگید ربنا سمعنا و اطعنا. خدا اینجور فرموده هر چه هست در دارو چی خواهیم کرد روش حسابی که بگو مگو نیست، یا حاصل کن به الله، این وحی خداست. خب و اونا هم گفتند که ربنا اننا سمعنا و اطعنا. اما خدا رعفت دارد، این خارج از اختیار چی باید کرد؟ فرضا مدتی گذشت، به حساب روایات سنهی گذشت، سالی گذشت و سال بعد چون اینا را به نام احنا گفتن و از این نوع خطوراتی خارج از اختیار بود در باب معصیت و مثل خطور می آمد به قلبشون، ولی خب خدا فرموده محاسبه خواهد شد، ناراحت و در رنج بودن که چی بکنن، خارج از اختیارم بود. تا اون آیه دیگر از سوره بقره که آخر آیه سوره بقره است، اون آیه نازل شده. البته آیه طولانی است، من یک قسمتش را که مربوط به این بحث ماست میخوانم و بعد هم انشاءالله که خودتون به کل آیه آخرین آیه سوره بقره است دقت بکنید. در اون آخرین آیه که بعد از یک سال نازل شد مسئله را خدا این تکلیف را در واقع این عنایت را کرد که اون خطورات خارج از اختیار را روش حساب باز نخواهیم کرد، یعنی در واقع خدا علا فروشین قدیر اینجا را استثناء کرد. آیین است که لا یکلف الله، قسمتی از اون آیین است که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. رجوع کرده عوام ها خیلی از این آیه برداشت غلط میکنند، توجه داشته باشون، برداشت عوام همیشه جز در مسیر شیطان قرار نگرفته، اما اون معنی درستش که از آیات و روایات با هم وقتی دقت بکنیم این است آنچه خارج از اختیار را خدا دیده به شما را تکلیف نمی کند، روی اون مؤاخذه نخواهد کرد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به اندازه ظرفیت اون اندازه که وسع دارد انسان خدا تکلیف می کند، اون که خارج از اختیار است دیگه در وسع انسان نیست. خب عرض کنم که علاوه بر این یک روایتی هم در این زمینه بخوانم که این دعای بود که ازش این نتیجه را گرفتیم که این نوع از خطورات خواطر شیطانی نفسانی خارج اختیار است، در واقع معصیت مؤاخذه اخروی ندارد، در واقع سرود هم آنچنان لطمه به انسان نمیزند، درچه بود و نبودش با هم یکی نیست. این روایت را که نقل می کنم هم برای تکمیل مطلب در نظر داشته باشید. روایت را من از جلد اول جامع سعادات مرحوم نراقی صفحه 161 نقل می کنم که عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم از رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود وضع امتی کسر و فساد، از امت من 9 چیز برداشته شده است، 9 خصلت 9 چیز، الخطا و نسیان، خطا و میشمارد 9 تا را، خطا نسیان فراموشی، و ما لا یعلمونه آنچه نمیدانن، و ما لا یطیقونه آنچه طاقتش را ندارن. این و ما لا یطیقونه همین شاهد بر همین چیزیست که الان بحث میکنیم. خاطری که به قلب میاد من خوشم نمیاد، همینطور خارج از اختیار میاد دیگه، من طاقت پیشگیری از اون را که ندارم، که خدا دیگه اون را که لایوتی بونه طاقتش رو دارن، یعنی در اختیارشون نیست، نمیتوانه، در توانشون نیست، اون را خدا از امت مسلمان برداشته است. من از طرابت تکمیل روایت را بخوانم که نظرتون باشد، اون که شاهد عرض ما بود همین ما لایوتی بونه بود، و مستر رو علی آنچه که بر او مستر شدن، و مستوجره رو علی یا و مستکره رو علی اونچه که بر او اجبار شدن، و تیره که مثل تیره طالبن زدن، و الوسوسه که تفکر فی الخلق، وسوسه در تفکر در خلق کرده گذشته توضیح داده به نام حدیث نفس، ولی حسد یکی هم حسد است، ما لمگ از هر بلسان نویده، این مادام که زبور در زبان و دست پیدا کرده. خب این هم روایت شاهد بر این که این نوع خطورات از خواطر شیطان و نفسانی مؤاخذه ندارد و در سلوک هم آنچنان حاضر است. خب این اندازه کافی است. پس روشن شد برای ما که آن خواطر که به قلب می آید و رغبت ها و میل ها به صورت خارج از اختیار به گناه گذری در قلب انسان، این همیشه به قلب انسان یه چیزی آمد، طوری انسان منزجرم از منزرم هم شد اما خارج از اختیار بود، این مؤاخذه ندارد و چندان مبرکی است. در که سالک اگر سالک باشد، خدا از این نوع خواطر خارج از اختیار هم مراقبت میکنه، حس میکنه، این نکته را فراموش نکنیم. سالک اگر جدی و صادق و مخلص باشد و قدم در طریق صادقانه بگذارد، و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، خود حس میکنه. و انسان اصلا در تحت ربوبیت خدا افتاد، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، ولو از این نوع ظلمت ها و تیرگی هاش خارج از اختیار است، خارج میکنه. خب پس بنابراین این قسمش روشن شد، اما قسم دوم از این خواطر شیطانی و نفسانی، قسم دوم یعنی قسمت دیگری عبارت است از اون خواطر شیطانی نفسانی و وساوس شیطانی که به قلب می آید و اما خارج از اختیار نه، بلکه انسان به صدا خودش با اختیار اون آرا به قلب می آورد. این صورت ها دارد. یک صورت این است که ما مثلا نشستیم تصوری را در باب گناه می کنیم و عمدن با اختیار می شود منصرف باشیم، تصوری می کنیم و خوش می شویم. این گناه است، مواخذه دارد، لطمه محکم در سلوکم دارد. ترجمه کنیم، لطمه خیلی محکم، هیچ مسئله در ظاهر نیست. صحبت این است که من نشستم بالاخره اون قوه شهویه یا بیشتر در شهویه است و وهمیه و الی آخر در درون شیطان از این طریق وارد می شود و ما تصور گناه می کنیم و با تصور گناه فعل گناه را تصور می کنیم، توجه می کنیم، تخیل می کنیم، توهم می کنیم. این خودش گناه است. مؤاخذه اخروی هم دارد، مؤاخذه‌ای در مقام سلوک یعنی لطمه هم خواهد زد. سالی که به این مسئله گرفتار است لطمش را میخورد، پیش نمیرود. فکر میکنم دیگه اینجا مثال زدن نمیخواد، خودتون متوجه هستید که بیشترم در بعضی از ابواب مسئله برای بعضی ها پیش میاد و در هر بابی از گناه تصورش هست، اما در بعضی از ابواب خیلی روشن. بلاخره تصور گناه و التزاز و کیف کردن و لذت بردن ولی عمل به گناه نکردن فقط در مقام تصور و تخیل، این محافظه اخروی دارد، محافظه در مقام سلوک هم دارد. یک صورت دقیق همید برای همه اینها بعدن شاهد قرآن روای عرض خواهیم شد. این یک صورت که محافظه دارد در آخرت و در دنیا و سلوک، در دنیا در سلوک یعنی برای سالک هم در دنیا مؤاخذه دارد، هم در کجا و هم در آخرتون. غیر سالک در دنیا مؤاخذه را چه نمیفهمد، که سرش نمیشه اصلا در دنیا چه جور انسان مؤاخذه میشه. میبینید که هی روزون بدتر میشه، نمیفهمد چوب از کجا میخوره. اما سالک اگر سالک باشد بالاخره و چوبی خود میفهمد که این تصور گناه بوده، احیانا از جمله علتش این است. خب البته تنها علت این نیست، از جمله علتش. یعنی شما مثلا از با مثال اگر تازه شروع کرده باشید به سلوک و برنامه داشته باشید، مثلا ببینید که از یک برنامه تون موندید یا یک دیگه برنامه تون به هم خورد، این چه بود؟ تصور اون گناه بود که در مقام باطن تصورها تخیلها کردید، چون شما میخورید محروم از اصطلاح. گفت که آنچه در محفل است اون را وقتی رد کردم با یک چیز رد میکنم، به باب رد میکنم، به آستانه رد میکنم، و آنچه در آستانه خلاف ادب انجام داد اون را انجام میکنیم. کسی که در ملاموسی در آستانه قدم گذاشته اونجا خلاف ادب انجام داد اون رو به ما بعد اونجا کردن، اونی که در محفل و بساط خلاف ادب انجام داد به آستانش به در رد میکنم. یکی از گفتار و رفت است. خب یک صورت، یک صورت این است که انسان تصمیم بر گناه میگیرد، یعنی اصلا تصمیم میگیرد که گناهی را انجام بدهد. تصور گناه اون قسم اول بود گفتم، در این تقسیم بعدی که عرض میکنم. یک صورت این است، اینا همهش مؤاخذه دارد، آیات رو باشه بعد میگیرد. صورت دوم این است که انسان تصمیم بر گناه را میگیرد و تصمیم بر گناه را انجام بدهد، اما به مقام عمل این تصمیم نمی آید. به مقام عمل نمی آید باز دو صورت دارد. یکی این است که وسائل جور نشود، امکانش نشود، تصمیم باشد داشت اما نشود، جور نشود، بر خودمون. یکی این است که نه، وقتش که رسید یا رسید یا نرسید بالاخره خدا را به نظر آورد، نهی خدا را به نظر آورد، عظمت حق را، عقوبت آخرت را الی آخر، و چی شد؟ و منصرف شد. این هم یک صورتش هست. اونجا که انسان تصمیم بر گناه میگیرد و نمی کند، دو صورت دارد، یا جور می شود نمی کند، یا می ترسد و منصرف می شود. اونجا که میترسد و منصرف میشود، نه تنها
اون تصمیمش که گرفته بود براش معاخده ای نیست و لکمش را هم به صلاح نمیخورد، بلکه قدمی هم به سوی حق اون در مقام سلوک برمیدارد، در آخرت هم براش اجر ثواب حسنه من الله عطا میشود. رجوع کردی تصمیم را گرفت گناه را انجام بدهد، برای خدا گناه را چی کرد؟ انجام نداد، منصرف شد. این نه تنها اون تصمیمشون همه شد، این بعدی تصمیم بعدش اونا را همش پاک میکنه. هیچ خودش هم یک حسنه دنبالش دارد در آخرت، در مقام سلوک هم پیشرفتی را به دنبالش میآورد. خب بالاخره نفس دعوت کرد به گناه، تصمیم را گرفت. حق دعوت کرد به ترک، بالاخره جانب حق را چه کرد؟ جانب حق را ترجیح داد. این ترجیح دادن جانب حق خودش مسئله است و در اینجا انسان هم در اینجا آثار خوبش را میبینه و هم در آخر حسنه اینا قدم این سوی خدا. و اما صورت تصمیم گرفت و اما جور نشد عمل بکنه، اون هم مانند صورت قبلی که گفتم تصور گناه، گفتم گناه هست، این تصمیم بر گناه ولی جور نشد و عمل نکردن، خود این تصمیم خودش گناه هست، مؤاخذه اخروی دارد ولو عمل نکرده و در مقام سلوک هم لطمه محکمش را چی میکنه؟ میخورد. تصمیم با مخالفت، اول سالش با مخالفت معنی ندارد، اما باید گفته بشم اینها. احیانا اون که سالشی باشد جاهل و اینجور چیزی هم باشد، قدم در طریق گذاشته باشد به زعم خود و به گمان خود و بعد هم احیانا تصمیم بر گناه ها بگیره در اون مفر نشود. این تصمیم بر گناه از خودی که عمل کردن گناه یه خورده پایین تره، خود تصمیم چیزی که خدا مؤاخذش خواهد کرد، هم در اینجا و هم در آخرت معذب است و مؤاخذه دارد. از این دو صورت رو گفتیم، برای این دو صورت من شاهد آیه و روایت عرض می کنم که روشن تر شد. دو صورت این بود، یکی تصور خود گناه هست در باطن و لذت بردن، یکی تصمیم بر گناه هست و موفق نشدن به حساب جور نیامدن. این دو که در واقع دو نوع از خواطر نفسانی و شیطانی در قلب انسان است، خاطر نفسانی شیطانی است، یکی به صورت تصور گناه هست، یکی به صورت تصمیم بر گناه هست ولی موفق نشدن. این دو نوع از خواطر و وساوس شیطانی از مهلکات است و مؤاخذه اخروی هم دارد. خب در اینجا البته ممکنه شما خلاف این چیزهای شنیده باشید، ولی حقیقت همین است بود که باز در اینجا آخه افکار عوام ها احیانا چون به نفع خودشون کار کرده چیزهای را درست کرده است. مثلا بین عوام معروف است اگر انسان به گناه تصمیم گرفت و عمل نکرد چیزی نیست. حتی اینجور معروف شده میگن که اگر انسان تصمیم بر خیری داشت عمل کرد خب چند برابر ثواب، اگر نکرد به همون تصمیمش چی میکنن؟ ثواب میدن. اینجاش درست است، این درست. اما و به عکس اگر معصیت را تصمیم گرفت عمل نکرد هیچی نیست، هیچی نیست، نیست. این کاملا غلط، درست خلاف صریح قرآن و صریح روایات. خود شما عقل خودتون را قاضی قرار بدهید. می شود کسی که بازم حرف اولش گفتم، می شود کسی که اینجور تصمیم را اصلا نمی گیرد با کسی که می گیرد و عمل نمی کند یکی باشد؟ عقلی یکیست؟ بله. این عدل مقام بودید و عدل بوده کدامشون خوب است؟ خوب هستن اونی که اصلا تصمیم را نمی گیرد. اون که تصمیم را میگیرد معلومه که خواستی دارد، شیطان زیادش تسلط دارد، بالاخره شیطان در وجود او سهم زیادی دارد. تصمیم را فعلا گرفته در محضر خدا که مخالفت صریح با ذات مقدس حق بکنه، تصمیمش جرأت میخواد. ما نمیفهمیم. البته حالا من این صحبت را که میکنم، من و شما زیاد موضوعات برای ما چندان مفهوم نمیشه. میدانید مسئله گناه چی برای انسان مفهوم میشود؟ اول انسان بیدار میشه. بیدار نشه اصلا این همش زیاد خیلی مانند یک طرحی عدیدی خوشکه. ما دامه که انسان بیدار نشده اصلا مسئله گناه چیه، عظمت گناه برای انسان مطرح نیست. این یادتون باشه فرضا همه علما اخلاق و خواجه عبدالله انصاری در منازل صاحبی در صد میدان در این خیلی در همش گفتن. البته همه اینها از آیات قرآن استفاده می شود. اصلا مسئله گناه برای ما اهمیتش، عدمتش، مهم بودنش، ما آدم که بیدار نشده این مطرح نیست. خواجه مثلا در بونگرد ظلم ها می کند که وقتی انسان بیدار شد هم حق برش عظمتش تا حدودی البته یلزه ولن قدم از در سرو کرد، تازه بیدار شدن، تازه به خود آمدن. مادام که انسان بیدار نشده مسئله گناه را نمی فهمد. تا بفهمد که تصمیم بر گناه خودش ولو نکردن چقدر مهم است. ولذا قرآن در سه مورد با صراحت می فرماید که اکثر انسان ها این انسان ها هستند و ما قدر الله حتی قدره نشناختن خدا را. اون اندازه که باید بشناسند چیه؟ نشناختن. این اولا بیداری میخواد. فقط من در اینجا این جمله را به شما مکررم گفتم، قبلا هم گفتم، الانم باز تکرارم میگم به شما. شما خواستید عظمت مسئله و مهم بودن مسئله را بفهمید، همیشه نظرتون دوخته باشد بر حالات انبیا و حضرات معصومین صلوات الله و سلام علیه نشون. این فراموش نکن، شوخی نیست، دروغ هم نیست، مبالغه هم نیست. اون که عوام ها میگن به ما یاد میدادن، اونها همش مهمات هست، همش هر باطن. حقیقت این است که میترسید، اما علی سلام الله علیه میترسید. حقیقت این است که میترسید تا جایی که اون حالت سعد و اینها براش آرز میشون. و این مسئله را باید فکر بودی چیست مثلا فکر بکنیم و اینم توجه داشته باشیم، نه عوامانه و جوشیارانه که امام است و امام پیشواست و باید از اون چی گرفت، باید درس گرفت، نه اون که عوام میگوید اون امام بود. ترجمه کنید این حرف عوام ها اینجا حرف عوام ها به راه ماهی شیطان همه چیز درست کردن، اینجاش هم درست کردن که اگر وقتی فکرشون خواست بره به دنبال این که علیه السلام اون را اینطور بود، اون امام سجاد چرا اونطور بود، فورا این شیطان براشون به ارشاد کرده که اون چی بود؟ اون امام بود. پس امام به اکسه ها بله چون امام بود پس ما باید چی بکنیم؟ بترسید. امام یعنی اونی که باید ازش پیش درست کنیم. به هر صورت یقظه میخواد به قول خواجه و بیداره میخواد تا انسان بفهمه اصلا گناه چی. ما دارم از انسان بیدار نشده نمیفهمن. هرچی بیدارتر اونقدر گناه عظمتش بیشتر و حق عظمتش بیشتر. ولذا از آثار بیداری این است که انسان خوب به فهمت گناه یعنی و خطر گناه را خوب پی ببرد. ما نمیفهمیم، الان نمیفهمیم، فلذا برای ما همه چیز آسان شده.